با اعلام هفت شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همسفر ما باشید در این مجله شامگاهی. در شنبه آغازین روز هفته و اون هم اولین روز از آغاز تابستان، اول تیر ماه، بلندترین روز میشه گفت تابستان، در کنار شما هستیم. امیدواریم تا این لحظه رو خوب سپری کرده باشید، از روز نهایت استفاده رو برده باشید و در این لحظه شنونده مجله شامگاهی ما باشید که حاصل دسترنج همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. اما پیش از این که ببینیم در شامگاه این شنبه تیرماهی چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم که با هم خواهیم شنید، بگذارید به ضیافت خبرها بریم همراه با مهتاب وحیدی راد که همکنون در استودیو در کنار من حاضره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه. مهتاب.
متشکرم محمد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت خواستار جنگ با ایران نیست، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد ویرانی حاصل از آن بی سابقه خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی NBC همچنین مجدداً به صدور دستور حمله به ایران اشاره کرد و گفت که پس از اطلاع از میزان کشته شدگان احتمالی آن را متوقف کرد. That would have taken place probably within a half an hour after I said go ahead. آقای ترامپ روز جمعه ابتدا در صفحه شخصیش در توییتر به این مسئله پرداخت و گفت با علم به این که این حملات 150 کشته خواهد داشت از انجام آن منصرف شده است. آقای ترامپ همچنین در این گفتگو اعلام کرده که هیچ پیش شرطی برای مذاکره با ایران وجود ندارد. در روزهای اخیر تنش‌ها بین تهران و واشنگتن پس از سرنگونی یک پهپاد آمریکایی از سوی ایران افزایش یافته. وزارت خارجه بریتانیا از سفر اندرو موریسون معاون وزیر در امور خاورمیانه به تهران در روز یکشنبه دوم تیر ماه خبر داد. این خبر یک روز پس از آن منتشر می شود که رئیس جمهوری آمریکا از قصد این کشور برای حمله به ایران خبر داده بود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، هدف از سفر این مقام بریتانیایی تلاش برای کاهش تنش در منطقه است. بنابر این بیانیه، آقای موریسون همچنین مراتب نگرانی بریتانیا از رفتار ایران در منطقه و تهدید به توقف اجرای برجام را به تهران منتقل خواهد کرد. در هفته گذشته مقام‌های آلمانی و فرانسوی نیز با پیام‌های مشابهی به تهران رفته بودند. وزارت خارجه ایران روز شنبه کاردار امارات متحده عربی را احضار کرد. علت این احضار اجازه پرواز به پهپاد تجسسی آمریکایی از یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک امارات عنوان شده است. خبرگزاری فارس میگوید در این جلسه جمهوری اسلامی به کاردار امارات گوش زد کرده است که ارائه تسهیلات به نیروهای خارجی را نمیپذیرد و کشورها نمیتوانند در این موارد از خود سلب مسئولیت کنند. ایران بامداد پنجشنبه یک پهپاد تجسسی را به اتهام ورود به حریم هوایی خود سرنگون کرد. آمریکا اتهام ورود به حریم ایران را تکذیب کرده و مدعی است که این پهپاد در مرز هوایی بین المللی در حال پرواز بوده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید کیفرخواست متهمان به قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی در زندان فشافویه صادر شده و این پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران ارجاع شده است. علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی 21 ساله روز 20 خرداد ماه در زندان فشافویه به دست دو زندانی دیگر به قتل رسید. علیرضا شیر محمد علی در اعتراضات مرداد پارسال بازداشت و به اتهام‌هایی همچون توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود. مدافعان حقوق بشر بارها درباره نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی در کنار زندانیان با جرایم خطرناک به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید ایران حداقل در نشست‌های دو جانبه یکی از موضوعات بحث در نشست گروه 20 خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم مرکل تأکید کرده است که جامعه جهانی باید در پی یافتن راه حلی سیاسی برای حل تنش‌ها با ایران باشد. خانم مرکل صبح شنبه در آلمان تصریح کرد که او تنها امیدوار نیست. این مسئله باید با جدیت دنبال شود تا برای آن راه حلی سیاسی پیدا شود و آلمان پیگیر این اتفاق است.
möglich ist. Und ich sage sogar, dass das ein nicht nur eine Hoffnung sein darf, sondern dass damit.
اظهارات خانم مرکل پس از آن بیان می‌شود که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که این کشور قصد داشته به نقاطی از ایران حمله کند، اما در نهایت از این تصمیم منصرف شده است. و عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید فارغ از هر تصمیمی که آمریکا بگیرد، ایران اجازه آنچه تجاوز خوانده را نمی‌دهد و با هر گونه تهدیدی مقابله خواهد کرد. تهران میگوید پهپادی که بامداد پنجشنبه توسط سپاه پاسداران منهدم شد در آسمان ایران بوده، اما آمریکا میگوید این پهپاد بر فراز آب‌های بین‌المللی در دریای عمان هدف گرفته شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین روز شنبه به برجام و تعهدات طرف‌های اروپایی اشاره کرده و گفته است اگر این کشورها مانند گذشته رفتار کنند، ایران قدم دوم خود را محکم‌تر برمی‌دارد. ایران پیشتر اعلام کرده بود که تصمیم دارد ذخیره اورانیوم غنی شده و همچنین آب سنگین خود را فراتر از میزان تعیین شده در برجام افزایش دهد. این تصمیم ایران با واکنش طرف‌های دیگر برجام مواجه شده است. محمد
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد همکارم برای شما تازه ترین خبرها رو خوند. تا پس از خبرها ما شنونده آنچه باشیم که دبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی براتون تدارک دیده و در ادامه با هم خواهیم شنید. مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار از بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن. آیا خطر اقدام متقابل نظامی آمریکا علیه ایران کاهش یافته است؟
در موقع مختزی آمریکا به باور من دست به کاری خواهد زد که یک ضربه شستی نشون بده به ایران.
معاون وزیر خارجه بریتانیا به تهران سفر خواهد کرد، آن هم در روزهای پرتنش خاورمیانه، روزهای پرتنش ایران و آمریکا. این سفر به چه معناست؟
با ریچارد دالتون سفیر اسبق بریتانیا در ایران که مسائل ایران رو در چندم هاست دنبال میکنن صحبت کردم و او گفت سیاست بریتانیا اینه که همچنان همگام با اتحادیه اروپا قدم برداره.
در شرایط اما و اگرهای اینستکس، آیا روسیه میخواهد جای سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای مبادلات تجاری ایران را بگیرد؟ آمریکا میگوید کارنامه آزادی مذهبی ایران در جهان بدترین کارنامه هاست. نیم نگاهی خواهیم داشت دورا دور به فیلم هایی که از نمایش باز ماندند در ایران، دلایل و چرایی اونها. نمایش قوی فوتسال افغانستان و نمایش متوسط فوتسال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا. سفارت افغانستان در ایران میگوید ممنوعیت رفتن افغان‌ها به تبریز برای تماشای بازی فینال فوتسال قهرمانی آسیا رفع شده است. همه اینها رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت اگر که ما رو تحمل کنید در 50 دقیقه‌ای که پیش هم خواهیم بود و با هم گپ و گفت خواهیم کرد. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این شامگاه شنبه اول تیر ماه و بلندترین روز تابستان، محمد زرخامی هستم. اجازه بدید که در همین آغاز شروع کنم با صحبت‌هایی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران داشت و روز شنبه هشدار داد که اجازه تجاوز به گفته او به حریم جمهوری اسلامی رو نمیدیم و آماده هستیم که با هر گونه تهدید علیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران مقابله کنیم. اما این تمام ماجرا نبود، بلکه ماجرا از این قراره که همچنان تنش بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بالاست، آن هم در پی سرنگون شدن یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا در آب‌های خلیج فارس و اینکه همچنان دو طرف نظرات متفاوتی رو ارائه میدن و مدارک و دلایلی رو میارن که این هواپیمای بدون سرنشین آیا در آب‌های بین‌المللی بوده یا در آب‌های ایران. کامیز غفوری همکارم اینجاست تا بیشتر برای ما بگه و از آخرین خبرها آغاز کنیم. کامبیز در همین ارتباط.
دقیقا اشاره کردی به اختلاف نظر دو طرف. باید بگم که دقایقی پیش، حدود نیم ساعت پیش، آقای ظریف توییت کرده و نقشه‌های منتشر کرده. این نقشه ها اشاره کرده که اون پهپاد در واقع امریکایی آمده بوده به روایت ایشون داخل فضای سرزمینی قلم روی ایران، حریم هوایی ایران و روی آبهای ایران بوده که سرنگون شده. میدونیم که یک سری اختلافات جزئی فنی هم هست احتمالاً بین روایت ایران و آمریکا از این مسائل که در بخش‌های دیگه میدونم که بهش خواهید پرداخت.
قطعاً. ولی بریم سراغ مسائل دیگه‌ای که در این میونه مطرح بوده و اون که یک نگاهی بندازیم به ماجرای منصرف شدن آقای ترامپ.
دیروز غروب بود به وقت ایران که یک رشته توییت از آقای ترامپ منتشر شد در مورد پهپاد. آقای ترامپ به سرنگونیش اشاره کرد، گفت شب بعد از یا همون ساعتی بعد از سرنگون کردن پهپاد آماده اقدام تلافی جویانه بوده به سه نقطه در ایران. گفت از یکی از جنرال ها پرسیده که چند نفر در ایران کشته میشن، جواب شنیده که 150 نفر و 10 دقیقه قبل از حمله این حمله رو متوقف کرده، چون به گفته ی آقای ترامپ این ضربه متناسب نبود با سرنگونی یک پهپاد. بعد نوشت که عجله‌ای ندارم، نیروی نظامی ما بازسازی شده، جدید و آماده است. و تحریم ها گفت گزندن و گفت شب گذشته هم تحریم های بیشتری اضافه شده.
این کدوم تحریم ها هستند که کامبیز بهش آقای ترامپ اشاره کرده؟
CNN گزارش داده که روز جمعه یک مقام ارشد دولت آمریکا به گروهی از خبرنگاران گفته که قطعا تحریم های بیشتری در راه هستند. این مقام گفته که آقای ترامپ گزینه نظامی رو کنار نذاشته و گفت این یکی از گزینه‌هایی است که آقای ترامپ در نظر داره. و CNN همچنین به نقل از دو مقام دولتی گفتش که انتظار میره در طول هفته آتی تحریم‌های جدید اعلام بشن. در واقع میشه گفت ما هنوز نمیدونیم این تحریم‌ها چی هستن و چه حوزه‌ای رو در بر می‌گیرن.
پیش از توییت دونالد ترامپ هم گزارش‌هایی از تصمیم به بمباران نقاطی تو ایران منتشر شده بود. آقای ترامپ در توییتش گفته بود که سه نقطه ذکر شده هستند، که این سه نقطه کجاها بودن؟
این توییت آقای ترامپ بعد از یک گزارش نیویورک تایمز منتشر میشه که به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود آقای ترامپ در واکنش به سرنگونی این پهپاد دستور حمله محدود به ایران رو صادر کرده. و باز نیویورک تایمز قبل از اینکه خود آقای ترامپ بگه گزارش داده بود که به دلایلی این حمله متوقف شده، حمله‌ای که قرار بوده روز جمعه وقت محلی و ساعت 7 عصر به وقت صبح جمعه یا همون 7 عصر جمعه به وقت واشنگتن انجام بشه. این گزارش اضافه کرده بود که آقای ترامپ دستور حمله به تعداد مشخصی از مراکز نظامی ایران از جمله مرکز راداری و پدافند موشکی رو صادر کرده بود. به نظر میرسه سه نقطه‌ای که آقای ترامپ ازش حرف میزنه همین نقاط باشن. با این حال آقای ترامپ بعد از توییت دیروزش در مصاحبه با NBC گفتش که خبرها در زمینه این که عملیات در آستانه اجرا بوده و متوقف شده دقیق نیست و این در اجرا نبوده، اما ما خبرهایی از بعضی رسانه‌ها داشتیم که هواپیماهای جنگی آمریکایی بلند شده بودن و آماده حمله بودن که دستور توقف صادر شد. اما باز نیویورک تایمز در مطلبی که بعد از مصاحبه آقای ترامپ منتشر کرد از دو مقام ارشد ایالات متحده نقل قول آورد که بله، ارتش فرمان حمله رو دریافت کرده بود، جت‌ها در حال حرکت بودن و عملیات متوقف شده. الان دقیق باز نمی‌دونیم که آیا این جت‌ها بلند شده بودند یا نه، هنوز فرمانی برای برخاستنشون صادر نشده.
همونطوری که در ابتدا هم گفتم، واکنش هایی هم بوده از سوی جمهوری اسلامی ایران که فرصت نیست به همش بپردازیم، اما من گفتم که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته که فارغ از هر تصمیم آمریکا اجازه تجاوز به حریم جمهوری اسلامی رو نمیدیم. سپاسگزارم از تو کامبیز که با ما همراه بودی. کامبیز غفوری همراه ما بود. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، و پرسیدم که آیا توقف این حمله به معنی این بوده که آمریکا دیگه اقدام نظامی متقابلی رو انجام نخواهد داد. حسین آریان:
فکر نمی‌کنم این گونه باشه، برای اینکه این حرکتی رو که صورت گرفت یعنی نشون میده که در آخرین لحظات تصمیم دونالد ترامپ عوض شده. این نشان از یک نوع ناهماهنگی و نداشتن اتفاق نظر در کاخ سفید و با مشاوران نظامی بوده. ولی به باور من آمریکا به هر حال برای نشان دادن ضرب شست در مورد این اتفاقی که افتاد دست به کارهایی خواهد زد. از جمله ممکنه که این یک عملیات سایبری باشه که فرماندهی کنترل و نیروهای نظامی رو از کار بیاندازه یا اینکه بخشی از رادارها رو از کار بیاندازه با جمینگ و برحال جنگ های الکترونیکی، یا ممکنه که عملیاتی از نوع پوشیده باشه به وسیله نیروهای ویژه آمریکا که برحال طوری باشه که اگر بعدن بخواد ایران ادعای بکنه آمریکا میتونه انکار بکنه این رو.
چرا این کار رو همکنون انجام ندادن؟
خب به هر حال بلا فاصله اون عملیات نظامی که قطع شد، حالا باید من به باور من باید انتظار چنین چیزی رو داشته باشیم در فرصت مناسب و اون گونه که آمریکا تشخیص میده دست به این کار میزنه، لازم نیست که بلا فاصله این کار رو بکنه. ولی اون چی که مسلمه حضور گسترده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، چه دریایی چه هوایی و چه نیروهای ویژه، اینا نشان دهنده تنش و بخشی از این نیروها به احتمال بسیار قوی در آماده باش کامل هستند، همونطور که در ایران در آماده باش کامل هستند. بنابراین در موقع مختزی آمریکا به باور من دست به کاری خواهد زد که یک ضربه شستی نشون بده به ایران.
آیا ایران هم به همین ترتیب نیروهاشو آرایش کرده؟
100% این کارو کرده. ببینید حداقل دست کم نیروهای نظامی ایران در امتداد خط ساحلی در دریای عمان و خلیج فارس و سپاه پاسداران و نیروی دریایی در آماده باش هستند. دست همه اینها، چه نیروهای ایرانی و چه نیروهای آمریکایی، رو ماش است. زدن این پهباد هم نتیجه همین بالا بودن تنش و دست رو ماشه بودنه که این کار انجام گرفته. شاید اگر وضعیت اینگونه پرتنش نبود این کار رو سپاه پاسداران نمی کرد. حتی اگر این پهباد، البته دقیق ما نمیدونیم که تو خاک حریم هوایی ایران بوده یا نه، گذشت میکرد و دوباره همینطور که گفتن اختار میدادن بهش.
آقای آریان اتفاق اشاره به جای کردید،
این کاره
اشاره به جای کردید، چون همونطور که میدونید قراره که یک نشست غیر علنی برگزار بشه در خصوص همین سرنگونی هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا و حمله به نفکشا در دریای عمان. اما الان بحثی که هست بر سر خود همین هواپیمایی بدون سرنشینه که تعریف دو طرف از اینکه این هواپیما در آب‌های بین‌المللی بوده یا در آب‌های مرزهای داخلی ایران خیلی متفاوته. این مسئله وقتی در شورای امنیت بررسی بشه، فکر می‌کنید که چه نتیجه‌ای ازش بیرون خواهد اومد؟
اگر آمریکا دلایل متقنی ارائه بده برای اینکه این پهباد که سقوط کرد، این در تمام مدت تمام اطلاعات رو بلافاصله می‌فرستاده به مرکزش در به احتمال قوی پایگاه از زفره. اگر این اطلاعات به دست شورای امنیت داده بشه به اون جوری که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که این در 32 کیلومتری ساحل ایران بوده، ولی ایران میگه که خیر این در داخل حریم هوایی خودش بوده، این اگر اطلاعات دقیق داده بشه میتونن کاملا رو مشخص بکنن. ولی اگر این اختلاف خیلی کم باشه، یعنی نزدیک مرز باشه و حوالی مرز باشه، این به باور من میتونه، یعنی احتمال است برگرده به این تعریف و روشی رو که ایران به کار میبره برای تعیین حریم هوایی خودش و حریم دریایی خودش با استفاده از خط مبدأ مستقیم. در گذشته که همچین اتفاقاتی افتاد و ایران هشدارهایی در سالهای قبل به هواپیماهای آمریکایی در خلیج فارس داد که شما وارد حریم هوایی ما شدید، آمریکا اون خط مبدأ رو زیر سوال برد.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در نیوکاسل، که با ما گفتگو می‌کرد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم گفته امکان داره که این تخلف آمریکایی‌ها توسط یک جنرال و یا چند اپراتور انجام شده باشه و این شاید به نوعی پاسخ به صحبت‌های دونالد ترامپ باشه که گفته من فکر می‌کنم این اشتباهی بوده که توسط کسی انجام شده که نباید در این باره تصمیم گیری می‌کرده. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو با هم بشنویم. شما هم اگر نظری دارید به جمع این شنوندگان بپیوندید.
ارتش ایالات متحده میداند که در صورت بروز یک جنگ این نیروی زمینی است که باید وارد منطقه بشه و منطقه رو بگیره. بنابراین با 1000، 2000 و 5000 نیرو نمیتواند با ایران درگیر شود. همین دلیل است که ایالات متحده دست به عملیات مقابله به مثل نمیزنه.
به نظر بنده اگه آمریکا حمله کنه یه هفته ایران میگیره. برعکس تمامی نظرها، ایران چون پشتیبانی نداره، ملت هم پشت جمهوری اسلامی هم نیستن مثل قبل، نهایتش یه هفته دوام بیاره.
مردم ایران مثل یه بچه یتیم دست یه ناپدری و نامادری افتادیم، خودمونم نمیتونیم از حق خودمون دفاع کنیم، یعنی ارزشو نداریم. و متاسفانه آقای ترامپ هم فقط تهدید میکنن، میان اینا میزنن ناوشو، ناو ژاپنو میزنن، مینگذاری میکنن، موشک میزنن، هیچ کاری نمیکنه، میزنن پهپادو ساقط میکنن، هیچ کاری نمیکنه و فقط تهدید میکنن. مردم ایران هم به خدا شده جوک آقای ترامپ براشون، هر چی تهدید میکنه دیگه هیچ کی اصلا اهمیت نمیده، مردم دارن به زندگیشون میرسن. حالا شاید بعضیا فکر کنن من یه بسیجیمو دارم اینجوری میخوام آمریکا رو مسخره کنم، ولی خدا شاهد از ناامیدی این حرفا رو میزنم.
این اقدامات تحریک‌آمیز با خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک شروع شد و بعد از اون با اعزام ناو و نیرو به خلیج فارس این اقدامات تحریک‌آمیز خودش رو ادامه داد. به نظر میرسه که ایالات متحده در پی در واقع دنبال کردن معامله قرن هست که به نفع دولت اسرائیل در زمینه کردن بخشی که در جنگ شش روزه گرفته باشه و میخواد حواس جامعه عرب رو از اون مسئله به سمت ایران منحرف بکنه. اقدام سپاه در واقع دفاع از مرزها و حاکمیت سرزمینی و سیاسی ایران بر سرزمین خودش هست.
نظر تعداد چند از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. اما بپردازیم باید به یک موضوع مرتبط با مسئله تنش‌ها بین ایران و آمریکا. روسیه از آمادگی خودش برای کمک به ایران در فروش نفت و معاملات بانکی خبر داده. همچنین در آستانه دیدار با مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا و اسرائیل، روسیه اعلام کرده از منافع ایران دفاع خواهد کرد. آن رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف جزئیات بیشتری برامون داره.
در حالی که آمریکا و اسرائیل اعلام کردند دیداراتی مقامات امنیتی سه کشور بر راه‌های مقابله با سیاست‌های ایران در منطقه متمرکز خواهد بود، روسیه می‌گوید از نقش ایران در سوریه دفاع خواهد کرد. اعلام شده جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید یک شنبه به اورشلیم می‌رود تا به میر بن شبات و نیکولای پاتروشف همتایان اسرائیلی و روس خود درباره امنیت منطقه رایزنی کند. جمعه بخش از جلسه شورای امنیت ملی روسیه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به تنش‌های اخیر در خاورمیانه اختصاص یافت و در پیان نیکولای پاتروشف دبیر این شورا تاکید کرد حضور ایران در سوریه قانونی است و منافع این کشور باید در نظر گرفته شود. او طی چند روز گذشته به ویژه در پی دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مسکو، تهران را شریک رهبردی خواند. نقش ایران در سوریه را ستود و وعده داد مقامات ایرانی را از نتایج رایزنی‌های امنیتی با آمریکا و اسرائیل مطلع کند. این اظهارات در پیان بیان شد که روزنامه از شرق الوسط گزارش داد وزیر خارجه آمریکا طی سفر ماه گذشته به روسیه طرحی جدید برای حل بحران سوریه ارائه کرد که از جمله شامل خروج کامل نیروهای ایرانی است و بر اساس این گزارش روسیه به طور اصولی با این طرح موافقت کرده. پیشتر این روزنامه در گزارش که از سوی مقامات روسیه و آمریکا تکذیب شده بود اعلام کرد آمریکا به دنبال معامله است که در چارچوب آن روسیه در ازای کمک کشورهای غربی به بازسازی سوریه در بیرون راندن ایران از سوریه مشارکت کند. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مسکو بر سر منافع و عقاید خود معامله نمی کند و همپیمانان خود را نمی فروشد. یفگن ماگدا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است آمریکا و اسرائیل از نتایج دیدار با روسیه در اورشلیم خوشنود نخواهند شد.
رژیم اسد همچنان ناپایدار و برای بقای خود به روسیه و ایران وابسته است. حملات اخیر در ادلب که بدون حضور نیروهای ایرانی در جریان است بیش از پیش برای روسیه ثابت کرده ارتش سوریه بدون ایران قادر به پیشروی نیست و در صورت خروج نیروهای وابسته به ایران تمام هزینه‌های پشتیبانی از اسد بر دوش مسکو خواهد افتاد. روشن است مسکو به تهران به عنوان شریک میانراهی می‌نگرد و اختلاف‌ها میان دو کشور در حال افزایش است، اما معامله بین مسکو و واشنگتن نیز منتفی است. حتی اگر روسیه از نفوذ کافی برای متقاعد کردن ایران به خروج از سوریه برخوردار می بود که مطمئنم چنین نیست، چرا مسکو باید بدون اینکه امتیاز جدی بگیرد یار واشنگتن شود؟ انتظارهای کرملین بسیار بیشتر است از آنچه کاخ سفید میتواند بپذیرد و تا زمانی که این گونه باشد روسیه و ایران در سوریه همپیمان خواهند ماند.
همزمان با اعلام آمادگی روسیه برای دفاع از منافع ایران در سوریه، معاون وزیر خارجه روسیه از قصد کشورش برای کمک به ایران در مقابله با فشار آمریکا نیز خبر داد. سرگی ریابکوف جمعه بدون ذکر جزئیات به خبرنگاران گفت در صورتی که اینستکس سازوکار مالی اتحادیه اروپا راه اندازی نشود، روسیه آماده است در فروش نفت و مبادلات بانکی به ایران کمک کند. پیوتر کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید تشدید فشار آمریکا بر ایران منافع روسیه را به چالش کشیده.
ایران شریک بسیار دشواری برای روسیه است، هم در سوریه که تهران آنجا اغلب خلاف منافع مسکو عمل می کند، هم در عرصه سیاسی و روابط تجاری اقتصادی. اما اکنون که تهدید جنگ با ایران بسیار جدی شده، منافع روسیه به خطر افتاده. زیرا هرچند کرملین در تلاش است با تمام کشورهای خاورمیانه روابط دوستانه داشته باشد، اما ایران شریک اصلی ما است و در صورت جنگ نمیتوانیم بی‌طرف بمانیم. ممکن است مسکو در کوتاه مدت از جنگ سود اقتصادی ببرد، اما نهایتاً از لحاظ ژئوپلیتیکی و راهبردی متضرر خواهد شد، زیرا تضعیف ایران و به ویژه فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی به افزایش نفوذ آمریکا و کاهش نفوذ روسیه در منطقه منجر خواهد شد. به همین دلیل بعید نیست حمایت روسیه از ایران از عرصه سیاسی به نظامی نیز بست یابد. البته مسکو هنوز امیدوار است جنگ رخ ندهد و اگر آمریکا از اعمال زور منصرف شود، کمک خواهد کرد ایران را به میز مذاکره بکشاند.
از بهار سال گذشته پس از خروج از برجام و بازگرداندن تدریجی تحریم ها، آمریکا به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی و موشکی و سیاست های مخرب منطقه ایران شود. در روزهای اخیر با سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران و احتمال اقدام تلفی جویانه آمریکا، تنش ها میان دو کشور وارد مرحله تازه شده. از دید دیپلمات های روس این تنش ها به مرز جنگ رسیده و کرملین خواست در خیشتنداری طرف این است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینستکس یکی از مشوق‌های اتحادیه اروپا برای تشویق تهران به باقی موندن در توافق هسته‌ای بود که هنوز به بار ننشسته. در کشاکش تنش‌های تهران و واشنگتن، اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، فردا به تهران میره. در این باره بیشتر بشنویم در گفتگویی که با شهران طبری، روزنامه‌نگار در لندن، داشتم.
در واقع این سفر در مرحله اول، اونطور که وزارت خارجه بریتانیا گزارش داده، هدفش تنش زدایی هستش و صحبت با ایران برای اینکه ببینه که به ایران نشون بده که اقدامات منطقه‌ایش یه خطری برای جامعه جهانی ایجاد میکنه و سعی کنه از طریق قانع کردن ایران و گفتگو با ایران این تنش رو در منطقه کاهش بده و رفتار ایران رو هشدار بده بهش که چه تبعاتی میتونه داشته باشه. از طرف دیگه شما گفتید که بریتانیا با آمریکا نزدیکه و من همین رو در صحبت‌ها همیشه گفتم که الان بریتانیا چون از اتحادیه اروپا داره خارج میشه، نزدیکی سیاسی سیاست خارجیش با آمریکا بیشتر از قبل شده، اگرچه همیشه این نزدیکی وجود داشت، ولی در این حال میخوام بگم که این نزدیکی و این هماهنگی رو با اتحادیه اروپا هم از دست نداده. با ریچارد دالتون، سفیر اسبق بریتانیا در ایران که مسائل ایران رو در چتم هاست دنبال میکنن، صحبت کردم و او گفت سیاست بریتانیا اینه که همچنان همگام با اتحادیه اروپا قدم برداره، به خصوص سیاست هاشون رو سعی کنه با همدیگه هماهنگ کنه. و اون معتقد بود که دلیل سفر آقای موریسون هم اینه که هم ایران و هم ایالات متحده آمریکا رو قانع کنه که احتیاط پیشه بگیرن و تنش زدایی کنن. آقای سر ریچارد همچنین گفتش که ایران موقعیت خودش رو روشن کرده، ولی برای کشورهای اروپایی هنوز هم دیر نیست که تعهدش رو برجام نشون بدن، این سکس رو عملی بکنن. و اون فکر میکنه یکی دیگه از کارهایی که آقای موریسون در ایران قرار انجام بده مذاکره در همین مورده. در این حال این رو هم بگم که خانم مرکل هم همین روزا گفته که ما به مسئله ایران توجه داریم و من میخوام این موضوع رو در جلسه سران 20 کشور صنعتی که در اواخر این ماه انجام میگیره مطرح میکنم.
خانم طبری، این سوال شاید پیش بیاد برای خیلی از مخاطبان ما. اون چیزی که ما داریم الان میبینیم اینه که به هر حال جمهوری اسلامی ایران بارها گفته که جز وعده چیزی ندیده، و آیا واقعا راهی وجود داره و آیا آقای موریسون حامل پیامی هست،
پیامی هست به طور قطع حامل این پیام هست که ما تلاش خواهیم کرد. نگفته که ما یک راه حل مشخصی داریم که الان داریم به شما میدیم، چون همونطور که من بارها گفتم بریتانیا نزدیکترین متحد ایالات متحده آمریکاست و اینطور نیستش که فقط تحت تاثیر آمریکاست، بلکه میتونه تاثیر بذاره روی سیاست‌های آمریکا.
ولی خب از طرفی ما میبینیم که صحبت الان هستش آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا از تحریم‌های بیشتر داره صحبت میکنه. در این شرایط چگونه بریتانیا و کشورهای دیگه اروپایی میتونن اون چیزی رو که به ایران وعده دادن پیش ببرن؟ یادتون باشه که آقای هایکوماس هم اشاره کرده بود که ما معجزه نمیتونیم بکنیم.
درسته، ولی بحث آقای اندرو به نظر من در ایران این خواهد بود که گزینه‌های مختلف و تصمیمات مختلف رو جلوی روی ایران بگذاره و نشون بده که وزارت خارجه بریتانیا چیکار میتونه بکنه برای اینکه این تنش‌ها رو کاهش بده. مسئله این استش که ایران در همکاری با اروپا میتونه شاید قدم به قدم یک تغییراتی رو ایجاد بکنه.
شهرانه طبری روزنامه‌نگار در لندن بود که با ما گفتگو می‌کرد. اجازه بدید در اینجا چند خبر مهم رو به آگاهیتون برسونم، خیلی کوتاه و خلاصه. دونالد ترامپ میگوید خواستار جنگ با ایران نیست، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد ویرانی حاصل از آن بی سابقه خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خبر ارسال پیام از طریق عمان به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را کاملا نادرست خواند. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت این سازمان برای بررسی تنش‌ها با ایران شد و وزارت خارجه بریتانیا از سفر اندرو موریسون معاون وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه به تهران در روز یکشنبه دوم تیر ماه خبر داده. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته فارغ از هر تصمیمی که آمریکا بگیرد، ایران اجازه آنچه تجاوز خوانده را نمیداد و با هر گونه تهدیدی مقابله خواهد کرد. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگر. این بار گزارشی داریم از فرهاد سلمانیان درباره گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی مذهبی در جهان که ایران رو دارنده یکی از بدترین کارنامه ها در زمینه آزادی های مذهبی دونسته. فرهاد سلمانیان.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با ارائه گزارش سالانه آزادی‌های مذهبی در جهان حکومت ایران را به سرکوب اقلیت‌های دینی متهم کرد. وزیر خارجه آمریکا در مراسمی که در وزارت خارجه ایالات متحده برگزار شد به وضعیت آزادی‌های مذهبی طی سال گذشته میلادی در کشورهای دیگر از جمله ایران اشاره کرد. 2018 unfortunately
was far from perfect. سال 2018 میلادی از نظر آزادی‌های مذهبی در جهان مطلوب نبود و حکومت‌های سرکوبگر و گروه‌های خشونت طلب و افراطی بسیاری از آزادی‌های مردم رو سلب کردند. اما ایالات متحده شاهد عمل همه اونهاست و باید پاسخگو باشد. در ایران سرکوب بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی همچنان وجدان‌ها رو به درد می‌آره.
وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در میان کشورهای دیگری که به گفته او ناقض آزادی‌های مذهبی در جهان هستند به روسیه، چین و میانمار نیز اشاره کرد.
در روسیه شاهدان یهوه که بیدلیل به آنها لقب تروریست دادند سرکوب می شوند. در میانمار مسلمانان روهینگیا همچنان تحت خشونت نظامی هستند. در چین سرکوب و تعقیب معتقدان ادیان مختلف از جمله مسلمانان و مسیحیان و بودایی ها ادامه دارد. انگار حزب کمونیست چین می خواهد بگوید که من خدا هستم.
مراسم وزارت خارجه آمریکا با سخنرانی سم براونبک نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان ادامه یافت. این مسئول آمریکایی نیز از حکومت ایران انتقاد کرد. به گفته او ایران یکی از بدترین کارنامه ها را در زمینه آزادی های مذهبی در سراسر جهان دارد. این مقام آمریکایی همچنین به اعتراض درویش های گناه‌آبادی در زمستان 96 اشاره کرد که با هجوم نیروهای امنیتی ایران روبرو شد. اعتراض این گروه متوجه اقدام حکومت ایران در حصر خانگی نورعلی تابنده قطب درویش‌های گناه‌آبادی بود که با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشید و بسیاری از درویش‌ها نیز بازداشت شدند. وزارت امور خارجه آمریکا طبق قوانین آن کشور موظف است هر سال گزارش آزادی‌های مذهبی را تدوین و به اعضای کنگره ارائه کند. طبق قانون اساسی ایران بعضی اقلیت‌های دینی از جمله زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان و همچنین اقلیت‌های مذهبی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و نیز شیعه زیدی به رسمیت شناخته شدند.
فرهاد سلمانیان رو شنیدید که گزارش میداد، اما اجازه بدید که باز برگردیم به موضوع تنش‌ها و اوضاع متشنج در منطقه خلیج فارس که روزنامه‌های آلمان هم به این قضیه پرداختند و بررسی خودشون رو از این مسئله ارائه دادند به دنبال سرنگون شدن یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا توسط جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خلیج فارس. شهرام میریان.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در گزارش تحلیلی خود با عنوان پیچیدگی کار ترامپ با اشاره به سرنگونی پهباد آمریکایی در پنجشنبه گذشته نوشته اینکه آیا پهباد سرنگون شده وارد حریم هوایی ایران شده و یا نه تنها کسانی می‌دانند که در جریان پرواز این هواپیمای بدون سرنشین بودند. در این میان اما به نوشته این روزنامه گیریم که این پهباد حریم هوایی ایران را هم نقض کرده باشد، ولی نباید فوراً دست به واکنش نظامی زده می شد. این روزنامه آلمانی سپس به این نتیجه می رسد که ایرانی ها با سرنگون کردن پهباد آمریکایی ظاهراً خواستند آشکارا و علناً قدرت و توان خود را به نمایش بگذارند. فرانکفورتر آلگماینه آنگاه به انتخابات سال آینده آمریکا و مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ که از سه‌شنبه گذشته رسماً آغاز شده اشاره کرده و افزوده نباید فراموش کرد که دونالد ترامپ در این انتخابات نمی‌خواهد خود را ضعیف نشان دهد. دیگر روزنامه آلمانی زود دوچه هم در گزارشی خطر یک انفجار در منطقه را بسیار بزرگ دانسته و نوشته دونالد ترامپ خواهان جنگ نیست، ولی با این حال تقریبا دست به هر کاری خواهد زد تا به عنوان سیاستمداری ضعیف مطرح نشود. این روزنامه در گزارش تحلیلی خود همچنین با زبانی کنایه‌آمیز می‌نویسد برخی اوقات اینطور احساس می‌شود که در کاخ سفید واشنگتن چند ترامپ حکومت می‌کنند. این روزنامه آلمانی در ادامه می‌نویسد متأسفانه نمی‌توان گفت کدام یک از این ترامپ‌ها حرف اول را می‌زنند. همه چیز قابل تصور و همه چیز امکان پذیر عنوان گزارش تحلیلی مجله شپیگل است که می نویسد از پنجشنبه گذشته به این سو این شناخت از ترامپ به عمل آمده که او بر سر یک دوراهی قرار گرفته. از یک سو او خود را همواره در برابر انتخاب کنندگانش به عنوان یک انزوا طلب معرفی کرده که از همه بیشتر دوست دارد تمامی نیروهای آمریکا از خارج به کشورشان بازگردند. از دیگر سو باید به عنوان یک مرد قدرتمند نیز نگران شهرت و وجهه خود باشد، ولی به هیچ وجه به نوشته این نشریه آلمانی مایل نیست که در کشمکش و جدال با حاکمان ایران دست روی دست بگذارد و آنها هر آنچه را که بخواهند انجام دهند. از طرفی به نوشته شپیگل دونالد ترامپ و مشاورانش این را هم به خوبی می دانند که آغاز یک حمله حتی محدود نظامی هم علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند نتایج غیر قابل پیشبینی در منطقه به همراه داشته باشد. یک جنگ هوایی و یا دریایی هم در خلیج فارس پیامدهای مشابهی به دنبال دارد و می تواند کل صدور نفت این منطقه را فلج کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اجازه بدید از دنیای سیاست یک فاصله بگیریم. هرچند وقتی از فرهنگ هم میخوایم صحبت کنیم یا اوقات یه مقداری به هر حال موضوعات فرهنگی هم میتونن سیاسی بشن، از جمله این که این روزها باز شاهد از نمایش بازماندن تعدادی از محصولات فرهنگی، محصولات سینمایی بودیم و جالب توجه اینه که این بار محصولات سینمایی در برخی از شهرها اکران نشدند. مهدی طاهباز همکارم که اخبار سینمایی رو دنبال میکنه و حتما با قلمش آشنا هستید اگر که وبسایت ما رو مطالعه کرده باشید و اگر که در ایران هم بودید حتما نوشته های مهدی رو خوندید، در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به این اتفاق اخیر و توقیف میشه گفت سه فیلم که در شهرهای گوناگون این بار، این شاید یه مقداری جدیده.
اتفاق بی سابقه افتاده. البته قبلا این اتفاق افتاده بود که نسبت به یک سری از فیلم ها حساسیتی وجود داشته در برخی استان های کشور و نمایش برخی فیلم ها توی بعضی از استان ها متوقف شده. این بی سابقه بودن به خاطر اینه که همزمان سه تا فیلمی که در استانهای کشور روی پرده هستن توی سه تا استان جلوگیری شده از نمایششون و هر کدوم به دلیل خاصی. یکی از این فیلم ها فیلم دختر شیطان هست، ساخته قربان محمدپور. یکی شبی که ماه کامل شد، نرگس آبیار و ما همه با هم هستیم، فیلم کمال تبریزی.
جالب فیلم خانم آبیار جزو فیلم های به اصطلاح ارزشی هم
دقیقاً یکی از فیلمایی که با حمایت سازمان‌های امنیتی ساخته شده، فیلمیه که ماجراش اینگونه که سازندگانش میگن ماجرای واقعی داستان ازدواج عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، سرکرده گروه جندالله که با یک دختر ایرانی ازدواج میکنه و بعد به پاکستان فرار میکنن. فیلم توی سیستان و بلوچستان ساخته شده، عمده قصهش توی سیستان و بلوچستان میگذره، اما نمایشش توی این استان ممنوع شده، اون هم به خاطر حساسیت هایی که احتمالاً روی خانواده ریگی و حتی نام فامیل ریگی وجود داره، چون ریگی یک نام متداولی هست در سیستان و سرشناس هستند و هیچ ارتباطی هم بسیاری از افرادی که فامیل ریگی دارن در سیستان و بلوچستان به کارهای تروریستی ندارن و حتی به این خانواده هم ارتباطی ندارن. نمایش این فیلم تو سیستان و بلوچستان ممنوع شده. یک فیلم دیگه، فیلم کمال تبریزی با نام ما همه با هم هستیم، جالب، اداره ارشاد دادستانی استان کرمان این فیلم رو توقیف کرده در این استان به خاطر اینکه یکی از بازیگران فیلم که لهجه کرمانی داره به کار فروش مواد مخدر اشتغال داره. گفتن یک سری اعتراضاتی شده، این فیلم رو در کرمان ممنوع کردن. و یک فیلم دیگه، دختر شیطان در قم، ممنوع شده. فیلم هستش که توی هندوستان ساخته شده، یک بازیگر زن معروف هندی داره، ایشا گوپتا، که مدل هستش و خیلی
حساسیت به خاطر این خانم،
به خاطر این خانم بوده، به خاطر صحنه‌های رقص فیلم. البته برخلاف فیلم‌های هندی که رقص خانم‌ها و مردا با هم هستش، در این فیلم فقط مردها هستن که می‌رقصن. بعد خدمت عرض بکنم که این راجب این سه تا فیلم، نمیدونم فرصت داریم که من راجب
خیلی کوتاه فقط یک اشاره بکن که آیا سابقه ای بوده.
آره آره، مثلا فیلم فراری علیرضا داوودنژاد تو استان گیلان ممنوع شد، فیلم عروس آتش خسرو سینایی در جنوب کشور ممنوع شد، بمانی داروش مهرجویی در استان ایلام ممنوع شد. و حتی ما از این گونه اعتراضات داشتیم، مثلا قوم بختیاری به سریال سرزمین کهن اعتراض کردند و این سریال بعد 4 قسمت پخشش از صدا و سیما ایران ممنوع شد. پزشکا نسبت به سریال در حاشیه مهران مدیری اعتراض کردن و باعث به افتادن یک سری جنجال ها شد. سالها قبلتر هم حدود 20 سال پیش فیلم شوکران بهروز افخمیه که پرستاران اعتصاب کردن و اعتراض کردن و حواشی به همراه داشت.
سپاسگزارم. مهدی طاهباز بود همکارم، نگاهی داشت به حواشی سه فیلم که از نمایش باز ماندن در استانهای مختلف ایران بنا به دلایل امنیتی و بنا به دلایل به هر حال حقوقی که براشون ایجاد شده. اما اجازه بدید که با شما همراه باشیم، بریم سراغ فوتسال. فوتسال آسیا مسابقات قهرمانیش برگزار شده. جالب ترین نکته اینه که افغانستان به فینال رسیده و در مقابل ژاپن قرار گرفت و ایران سوم شد. فریبرز غریب اینجاست با ما. آقای غریب بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز این رو میشه گفت یه شگفتی؟
شگفتی بله میشه گفت، با توجه به اینکه ایران در رنگ فیفا فوتسالش سومه و کشور افغانستان فوتسالش 89مه، فاصله زیاده. ایران رو ما الان همونجور که اشاره کردین 9-1 حدود یک ساعت پیش اندونزی رو بردن، سوم شدن. یک مدال برنزی که به هیچ کدوم از فوتبالیا و فوتسالیا هواداران ایرانی نچسبید، همه انتظار قهرمانی داشتن. آقای زرقانی
یه مقدار بپردازیم به این که اصلا الان فوتسال افغانستان، فوتبال افغانستان در چه وضعیتی قرار داره، چون ما شاهد این موفقیت‌های زیادی هستیم الان در ورزش افغانستان و گویا یک تحولی اتفاق افتاده در اونجا.
بله تحول اتفاق افتاده چند سالیه، با توجه به این که هر چند حواشی هم داریم، رئیس فدراسیون سابقش فوتبالش رو به خاطر اذیت و آزار جنسی چند تا دختر فوتبالیست گرفتن و بازداشت شد و محروم شد و 1,000,000 فرانک سوئیس هم فیفا جریمش کرد، اما موفقیت داشته، به هر حال اونجا هم هوادار هست. بریم به این فوتساله با این وقتی که ما داریم، من عرض بکنم به خاطر اینکه همجوار کشور افغانستان با مرز ایران و مخصوصا تو خراسان تو چند سال گذشته خیلی از فوتسالیستای افغانستانی در اونجا بازی کردن، همین الان هم بازی میکنن، در جاهای دیگه هم همین جور، به هر حال پیشرفت داشته. و من در مورد ایران برگردم، نمیشه آقای زرقامی ما بی توجه باشیم و غفلت کنیم، به خاطر اینکه در رنکینگ که فیفا سوم هست فوتسال ایران و در آسیا اول این چند ساله، ول کنیم. کوچکترین غفلت، نرسیدن به علم روز دنیا تو همه رشته ها، حالا این فوتسالی که ما صحبتشو میکنیم، باعث میشه که ما عقب بیافتیم. اما افغانستانیا بسیار خوب کار کردن، به این فینال رسیدن، هرچند که نیمه دوم ایران و ژاپن افغانستان فینال، البته اینم بگم که زیر 20 ساله، این رده سنی 2-0 عقب هست افغانستان از تیم ژاپن، اما همین نایب قهرمانی هم اگر نتیجه پا بر جا ببونه آقای زرقامی میتونه شگفتی ساز باشه برای کشور افغانستان.
آقای غریب یه مقدار حواشی هم داشت، مثلا ورود تماشاگران افغان به این بازی ها و دیدن این بازی ها. البته بعدن سفارت افغانستان اعلام کرد که ممنوعیت رفتن افغان ها به تبریز رفع شده. این حواشیش رو هم اگر خیلی کوتاه برای ما اشاره کنید که سپاسگزار میشم.
آقای مهدوی فرماندار تبریز، من اینو میتونم بگم که خب خیلی پررنگه، با اشاره به همین داستانی که شما اشاره کردی گفته فقط هر کدوم از اتباع افغانستان که با مجوز قانونی وارد کشور ایران شدن میتونن بیان ورزشگاه امروز در تبریز بازی‌ها رو ببینن. ورود پناهندگان افغانستانی سالهاست به شهر تبریز ممنوع شده. خود خبرگزاری‌های ایران هم روزهای قبل به این مسئله پرداخته بودن. این خب به هر حال میتونه یه تبعیض باشه از نظر حقوق بشری، اما اینجوری که مسلم هست افغانستانی‌ها، اینجوری که آقای مهدوی گفته فرماندار تبریز، میتونستن کسایی که پاسپورت دارن فقط امروز وارد ورزشگاه بشن. تعدادی از خانم‌های تماشاگر افغانستانی هم امروز در سالن هستن در تبریز. قبلش هم که ایران و اندونزی بود از هواداران خانم اندونزی هم چند تا خانم حضور داشتن. به هر حال این هم باز از الزامات فیفا هست، مثل والیبال که باید خانم‌ها در ورزشگاه حضور داشته باشن، و فوتبال هم به این مسئله اشاره کرده با توجه به نامه آقای اینفانتینو که حتما ایران در هر میزبانی باید اجازه بده که خانوم ها وارد ورزشگاه بشن.
سپاسگزارم فریبرز غریب، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزش که از آلمان ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به مسابقات آسیایی فوتسال آسیا زیر 20 سال که افغانستان هم اکنون 2-0 از ژاپن عقب هست، ایران هم سوم شد. اگر شما هم از شهروندان افغان هستید که در ایران حضور داشتید، این بازی رو تونستید ببینید، میتونید حتما با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان آماده است که با هم میشنویم و برمیگردیم.
آقای ترامپ خودش را یک آدم با عقل کل نشان داد که نخواست جنگ را شروع کند. اینها ای داد میزنن که ما آمریکا را اینجور کردیم اونجور کردیم. آقای ترامپ در جوابشان گفت این کار را یک دیوانه کرده. خدا را شکر که به آقای ترامپ خدا عقل کل داده. اگر عقل کل نداشته بود الان صبح بیدار میشدیم میدیدیم ایران رو ویران کرده.
آمریکا باید یه جواب قاطع به ایران بده، چون ایران من فکر میکنم شروع کرد از حدود یک ماه قبل با حمله به نفتکش ها و حمله به مواضع آمریکا در عراق و منطقه. در حقیقت اون عزم آمریکا رو میخواست محک بزنه و با این حمله که الان به این پهباد کرد، من فکر میکنم ایران همچنان داره پررو‌تر میشه و اگه آمریکا یه جواب قاطعی به ایران نده، من فکر کنم ایران به این کارش ادامه خواهد داد. من در نهایت فکر میکنم که آمریکا مجبوره که با یک جواب بسیار قاطع مواضع استحکامات و تجهیزات سپاه رو منهدم بکنه و ایران اون موقع خواهد فهمید که عزم آمریکا جدی است.
نتیجه آتش به اختیار همین میتونه باشه، یعنی نیروهایی که خودسر بدون دستور عملی رو انجام میدن که بعد کل جامعه و ایران رو در خطر قرار میده. خدا رو شکر میکنم که قدرت امریکا رو ما نداریم، وگرنه تمام دنیا رو به آتش کشیده بودیم و همه رو میخواستیم به ایدئولوژی خودمون برسونیم و اون رو صادر کنیم. عواقبش هم برای ایران بجز دشمنی کشورهای همسایه چیزی نخواهد بود. امیدوارم مثل همیشه آمریکا و دولت آمریکا عاقل باشن و کارهای درست رو انجام بدن، چون مملکت ما متاسفانه حکومتی متمرکز و تصمیم گیرنده واحد نداره و همه آتش به اختیارن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب رفته رفته به پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک میشیم. من برای این دسته از شنوندگانی که ما رو دنبال کردن بگم که شما میتونید درباره آنچه که از این مجله شامگاهی شنیدید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، همونطوری که اشاره هم شد @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام یکی از راه های تماس با رادیو فرداست و البته که شما میتونید استفاده کنید از 2042-0221-12-21-12 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، یک راه سنتی و همیشگی و پایدار برای ارتباط با رسانه خودتون رادیو فردا. اما اگر مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو مطالعه کنید، ببینید و بدانید و در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها قرار بگیرید، به همراه مجموعی از دیدنی ها به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. در ادامه اما هنوز یک نفس از مجله شامگاهی ما باقی مونده. مهتاب وحیدی راد و برنامه دریچه با شما خواهند بود. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این مجله شامگاهی همراه بودید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته هشدار عفو بین‌الملل نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام یک مجرم نوجوان دیگر. این نهاد حقوق بشری میگوید دانیال زین‌العابدینی در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشته. صدور حکم شلاق برای یک دانشجوی رشته نقاشی و ادامه بازداشت و صدور حکم زندان برای فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته پیش با انتشار اطلاعیه‌ای از خطر اعدام یک مجرم نوجوان به نام دانیال زین‌العابدینی خبر داد و خواستار لغو فوری حکم اعدام او شد. در این بیانیه آمده دانیال زین‌العابدینی که همکنون در زندان مهاباد به سر می‌برد به دلیل جرمی که در زمان 17 سالگی او رخ داده به اعدام محکوم شده و اجرای حکم اعدام او به معنی نقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. رها بهرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل بیشتر میگوید.
دانیال زین‌العابدینی نوجوان 18 ساله‌ایه که به دلیل جرمی که در زمان 17 سالگی او ارتکاب یافته محکوم به اعدام شده و الان در معرض خطر اعدام در زندان مهاباد قرار داره. اگر مقامات ایرانی اقدام به اعدام دانیال زین‌العابدینی بکنن، یک بار دیگه مرتکب نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میشن که ایران هم این معاهدات رو امضا کرده. البته مهمه که اینجا ما تاکید بکنیم که عفو بین الملل با خانواده قربانی این جرم فجیع همدلی داره و مقام ها و مسئولان ایرانی وظیفه دارن که عاملان جرایم شنیع نظیر قتل صورت گرفته در این مورد رو به سزای اعمالشون برسونن، اما این مجازات نباید شامل مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اعدام بشه، به خصوص زمانی که فرد محکوم کسیه که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته.
به گفته عفو بین الملل همکنون ده ها مجرم نوجوان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندانهای ایران به سر میبرند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و ایران یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام آنان ادامه میدهد. شش شهروند بهایی در تبریز در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند. اتهام کامبیز میساقی، فرزاد بهادری، شهریار خداپناه، خیرالله بخشی، شبنم عیساخانی و مونیکا علیزاده عضویت در تشکیلات بهایی عنوان شده است. عباس جمالی، وکیل مدافع آنان، و توضیحاتی بیشتر.
اتهام این بهایی‌های تبریز عضویت در گروه غیرقانونی بهایی، جامعه بهاییت بود و فقط یکیشون آقای بخشی یه اتهام تبلیغ علیه نظام هم اضافه داشتن که در رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام آقای بخشی برای افساده شد و در مورد عضویت در گروه برای 8 نفرشون 6 ماه افساده شد. مصادیق اتهامشون همون بهایی بودن. هرچند دادگاه نظرشون بود که بهاییت جرم نیست، ولی خب همین بهایی بودنشون بود. مصادیقشون هم جلسات دعاهایی که تو خونه هاشون داشتن اینو به عنوان تجمع برخورد کرد دادگاه باش و به هم اتهام هم بهشون 6 ماه حبس داد.
نگین تدریسی، دیگر شهروند بهایی ساکن تهران، هم در دادگاه انقلاب به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. مصادیق اتهامهایش پرداخت شهریه کلاس زبان یک شهروند افغان، دادن مشاوره روانشناسی و یادداشت‌های شخصیش عنوان شده است. نگین تدریسی پاییز 96 بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شده بود. مهیار بهرام اصل، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته نقاشی، به دلیل سخنانش درباره نمایشگاه نقاشی تخمینه میلانی و به اتهام توهین به این کارگردان سینما، به 35 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد که این انتقادهای گسترده را به دنبال داشت. مهیار بهرام اصل تابستان سال 97 در اعتراض به برگزاری نمایشگاه نقاشی‌های تخمینه میلانی با عنوان فیلم‌هایی که نساختم در گالری ایوان تهران حاضر شد و در آنجا همزمان با نمایش زنده در اینستاگرام با این سینماگر به بحث پرداخت. این حکم شلاق در حالی صادر می شود که مدافعان حقوق بشر آن را حکمی غیر انسانی می دانند و بارها از مقامهای ایران خواستار توقف مجازاتهای بدنی شدند. مدیار سمیع نژاد، مدافع حقوق بشر در نروژ، حکم شلاق را نوعی شکنجه می داند.
حکم شلاق و اجرای اون جز مجازاتهای بدنی هستش، جز مجازاتهای غیر انسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز طبقه بندی می شه. در واقع مجازاتهای بدنی مثل شلاق شکنجه هستن و میدونیم که شکنجه تحت هر شرایطی، چه طبق قوانین داخلی ایران و چه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع هست، به خصوص بر اساس میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم جزء اون هست. شکنجه رو ممنوع کرده و ایران ملزم هستش که به این میثاقنامه پایبند بمونه و کسانی که این احکام رو صادر و اجرا میکنن قابل پیگرد در مرجع بین المللی هستند.
محمد مهدوی فر، فعال مدنی، بار دیگر به دادگاه احضار شد. او که همکنون دوره 4 سال تبعید خود را در شهرستان سرباز می‌گذراند، چندی پیش همراه با 13 فعال مدنی دیگر نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای نوشتند و از او خواستند از سمت خود استعفا دهد. محمد مهدوی فر پیش از تبعید چند سال هم زندانی بود. به حکم دادگاه تجدید نظر اصفهان و به اتهام‌های همچون نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی. از خود او درباره احضارش بیشتر بشنویم.
احضار من تلفنی بود از طرف دادستان شهرستان سرباز استان سیستان ولیشستان و من مراجعه کردم. در کل به این نتیجه رسیدم که یک سری گزارشاتی روی میز دادستان گذاشته بودن از نهادهای امنیتی مبنی بر اینکه محمد مهدوی فر حلقه واسطی شده بین ضد انقلابهای مرکز و ضد انقلابهای سیستان ولیشستان. چون ببینید گزارشات رو که برای من از روش نخوند، ولی من تقریبا به این برداشت رسیدم که هشدار داده بود یا اعلام کرده بودند که من چنین قصدی دارم و این خیلی هم طبیعیه، چون که 40 ساله که جمهوری اسلامی روندش بر مبنای پرونده سازیه. یعنی اگر یک نفر رو بخون به عنوان پدر پرونده سازی دنیا معرفی بکنن، اون شخص من فکر میکنم شخصی به نام سید علی خامنه‌ای، ایشونو میشه پدر پرونده سازی دنیا نام نهاد.
و چند خبر کوتاه. آنیشا اسداللهی، فعال مدنی، در تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. همزمان برخی فعالان مدنی در ایران از بازداشت عارف حاتمی، مدیر یک کانال تلگرامی و ساکن سبزوار، در روز 23 خرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر می‌دهند. و آژانس خبری مکریان هم از بازداشت مصطفی رحیمی، شهروند ساکن بوکان، توسط ماموران امنیتی خبر داد. علت بازداشت یا اتهام هیچ یک از این افراد اعلام نشده است. حکم زندان رحیم محمدپور، فعال مدنی ساکن تبریز، در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی افزایش یافت. او که در دادگاه انقلاب تبریز به 10 سال زندان محکوم شده بود، حکمش به 13 سال و 3 ماه زندان افزایش یافت که از این حکم 6 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او عضویت در یک گروه مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. پیمان میرزازاده، خواننده ساکن ارومیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان محکوم شد. او در سال 96 هم به همین اتهام به 6 ماه زندان محکوم شده بود. رحیم غلامی، نویسنده و فعال مدنی ساکن اردبیل، هم در شعبه 1 دادگاه انقلاب این شهر به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی. اسقر امیرزادگانی، معلم و فعال صنفی معلمان، در دادگاه انقلاب شهرستان فیروزآباد محاکمه شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی. و کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه ایران فردا که در مراسم روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شده بود، با وثیقه آزاد شد. اما مرضیه امیری، دیگر روزنامه‌نگاری که همزمان با او بازداشت شد، همچنان زندانی است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.